کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور موفور السرور ولی عصر امام زمان ارواح نافداه صلواتی محمدی عنایت کنید. اگر در کتابهایی که مثلا راجب شخصیتهای تاریخی نوشته میشه، اصطلاحا بهش میگن کتب رجال یا کتب تراجم، کسی نگاه بکنه، یکی از تعریف‌هایی که معمولاً درباره اشخاص ارائه می‌شود در این کتاب‌ها این است که این آدم شریف بوده است یا نبوده است. مثلا شما ببینید درباره ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، یکی از تعاریفی که تقریباً میشه گفت تو همه کتب رجالی و تراجم آمده این است که نسبت به خدیجه کبرا سلام الله علیه گفتن شریف الحسب یا شریف النسب، یعنی کسی که در حسبش، در قوم و خویشیش، در جایگاهش و در نسبش دارای شرافته و دارای مقامه. البته نسبت به ذوات مقدسه و خاندان مطهر پیغمبر این تعبیر رو به کار بردن چه وجهی داره من نمیخوام وارد او بشم. عرضم اینجاست نسبت به غیر اهل بیت، چون اهل بیت شرافتشون ذاتیست، بقیه از اهل بیت کسب تشریف میکنن، کسی منتسب به اهل بیت بشه شریف میشه. اما نسبت به بقیه، یکی از خطاهایی که ما مردم در رفتارهامون داریم و در زندگیهامون هم میشه این رو دید این است که شرافت رو از قوم و خویشی طلب میکنیم. یعنی مثلا اصرار داریم که حتما با فلان خانواده وصلت کنیم که بعدن مثلا بگیم پسرمون، ببینید ادبیات آقازادگی که الان از فضای عرض بشود که سیاسی و غیر سیاسی همه رو در نوردیده و رفته، همه دنبال اینن که یه جور آقازادگی بر خودشون داشته باشن. چرا؟ چون یه شرافتی احساس میکنن از دل این آقازادگی، چون یه جایگاه خاص بهشون میده. ایشون پسر فلان آغاز شریفه، ایشون مثلا داماد فلان آغاز شریفه. نگاه ما به شرافت اینه و این نگاه نگاه غلطی است، چون رسول خدا فرمودند که ولو این شرافت ها باشد، ولو اینکه مثلا یه کسی به اعتبار اینکه فرزند کسی است یا به اعتبار اینکه مثلا قوم و خویش نسبی یا سببی کسی است شرافت هم داشته باشه، این شرافت ها مال دنیاست و عمر شرافت دنیا به اندازه عمر خود آدم. یعنی تا زمانی که این آدم در قید حیات هست و زنده هست و نفس میکشه، بله این شرافت برای او شاید مدال افتخاری باشد. اما ماورای مرگ، از لحظه‌ای که عزرائیل آمد و گفت فرصت شما به پایان رسیده است و یا علی مدد پاشید تشبیرید بریم، دیگه اوجا شما نمیتونی شب اول قبل در جواب من ربک ملکین نکیر و منکر برگردی بگی که بنده مثلا داماد فلانی هستم یا پسر فلانی هستم. میگن اینا رو بذار کنار، من ربک، داماد هر کی هستی، من نبیه، پسر هر کسی هستی، از هر قبیله و تیره‌ای که هستی، مال هر خانواده سرشناس و معتبری که هستی، من امامک، اینجا جواب بدی. پس اون شرافتی که در چشم ما شرف به حساب میاد، جایگاه به حساب میاد، یک شرافت موقتی است. پس چه خوبه که انسان میخواد وقت بگذاره، طلب کنه یک چیزی رو، یک چیز دائمی زائل نشدنی رو طلب کنه، ولو اون چیز شرافت باشه. شرافت زائل نشدنی چیست؟ از سید الشهدا علیه السلام سوال کرد. خوب عنایت کنید، اون عزیزانی که شبهای گذشته تشریف نداشتن، من عرض کنم بحث اینه که ما یه سری نیازها و احتیاجها و سوالاتی داریم که چه خوب است و درست این است که ما این احتیاجات و نیازها و سوالات رو از محضر اهل بیت علیهم السلام جواب بخوایم، نه از محضر ولو هر مثلا متخصصی غیر از اهل بیت. چی به اندازه اونها میفهمه؟ از امام حسین علیه السلام سوال کرد یا ابن رسول الله، من اشرف الناس، شریفترین مردم کیه؟ یه راهکار بفرمایید که من با عمل به اون راهکار بتوانم خودم رو در جلگه انسانهای شریف قرار بدم و شرافت ابدی داشته باشم، نه یه شرافت موقت دنیایی، نه یک آقازادگی که خدای نکرده گاهی با مرگ اون آقا از بین میره. امام حسین علیه السلام دو تا چیز فرمودن، این دو تا چیز هر دوتاش یه معنا میده در نهایت. من هر دوشو عرض میکنم. حضرت فرمود شریفترین مردم کسیست که یک، من تعز قبل ان یوعز، کسی که پند بگیرند قبل از اینکه کسی بخواد بهش پند بده. چرا ما باید همیشه به نوعی و نحوی رفتار کنیم که یک نفر بخواد بیاد به من تذکر بده که این کار درسته یا غلطه؟ خب این همه خدا مایه عبرت در اطراف من گذاشته. شما ببینید یکی از بدبختی های جامعه ما امروز چیه؟ اینه که همه دلشون میخواد همه چیز رو خودشون تجربه کنند. یه مثالی دارن قومیای قدیم، میگن اگر قرار بود که، معلوم من دقیقش نمیدونم به این مضمون، که اگه قرار باشه کسی از تجربه کسی استفاده نکنه، هنو همه قارنشین بودیم. خب ما از تجربه قارنشین ها رسیدیم به این زندگی مدرن، هی جلوتر رفتیم، ولی میبینیم تو رفتارهای فردی هیچ نگاهی به تجربیات دیگران نداریم. یعنی تمام خطاهایی که یک کسی در یک مسیری رفته رو ما باید تا تهش بریم سرمون به سنگ بخوره بفهمیم اشتباه اومدیم. میگه خب من این همه مایه عبرت جلو چشم تو گذاشتم. چقدر نمونه. قرآن کریم میفرماد برید تو سرزمین ها بگردید، برید در زمین بچرخید و ببینید عاقبت مستکبرین چی شد. باز ما بدون این که توجه کنیم، هر کداممون کم داره زیاد داره، اما یه خوی استکباری باز تو وجودمون هست. یک کسی نسبت به زن و بچهش، یک کسی نسبت به زیر دستانش، یک کسی نسبت به همه. خب تو چرا؟ آدم شریف اونی نیستش که حتما میامش بگن آه این کاری که داری میکنی غلطه ها، این تش اینجوری میشه. میگه خب ما صدها دهها هزارها نمونه جلو را تو گذاشتیم که تو بتوانی پند بگیری. یه نمونه من عرض کنم، از اونجایی که ما خیلی علاقه داریم به این که مثلا شمر زمان و نمیدونم اینا هی بگیم، من یه نمونه به شما عرض میکنم. 1400 سال ما همه سینه سوخته حلم الناصر ابو عبدالله حسین علیه السلام، همه میگیم روزه میخونیم، تو سر و کله خودمون میزنیم به جا و درست و دقیق و کاملا راه صحیح، نمیخوام اونو. اما اگه حسین علیه السلام بیاد به ما بگه که خب تو دیدی مردم کوفه چه خطای بزرگی در مواجهه با من کردند، بگیم بله خدا لعنتشون کنه ما اهل کوفه نیستیم. من حضرت بگی که میدونی خطای اهل کوفه چی بود؟ بگیم بله آقا خطای اهل کوفه این بود که امام حسین را برای دنیایشان میخواستن. حالا این یه شب راجبش مفصل صحبت میکنم. بعد حضرت بگی که خب تا حالا پس به دو تا چیز رسیدیم، کوفیا خطا کردن، خطاشون هم این بود که امام حسین رو برای دنیاشون میخواستن. بگیم بله آقا بله ما اهل کوفه نیستیم. مشتا گره کرده با صدای بلند تنین انداز صدات به گوشه مثلا اهل کوفه برسه. بگه تو خودت امام زمان رو برای چی میخوای؟ تو خودت امام زمان رو برای چی میخوای؟ من دیدم و بعد بعضا خودمونم مبتلا میشیم به این حرفا که مثلا یک حاجت و گرفتاری مهم تو زندگیمون پیش میاد، هی میریم در خونه اهل بیت، هی نذر میکنیم، هی سفره میندازیم، هی حالا مصلحتی نیست ندادن به ما. این تعابیر چقدر آشناست که مثلا یک کسی بره به امام رضا بگه امام رضا من به آقایی تو یقین داشتم ولی از بس این حاجت ها ازت خواستم و ندادی کم کم دارم شک میکنم. بعضی ها جرأت دارن به زبون میارن، بعضی ها جرأت ندارن، ته دلشون یه جوری میشه میلرزه. حضرت بگه خب بابا یک داستان به پهنه تاریخ جلو چشم شما گذاشتم راجع به کربلا، همه تونم سالها نشستید عبرتهای عاشورا گفتید، درسهایی از عاشورا گفتید، فلسفه عاشورا گفتید، تحلیلی از عاشورا گفتید، تاریخ تحلیلی عاشورا گفتید، چقدر بحث کردید، چرا موعظه نمیگیرید؟ حتما باید امام زمان ظهور کنه مثل مردم کوفه جلوش بیستین. میفرماد شریف او کسیست من تعز قبل ان یعز. دو که من دومی رو بیشتر بخواب راجبش عرایزی داشته باشم، و من استیقظ قبل ان یوقظ، کسی که از خواب غفلت بیدار بشه قبل از اینکه بخوام کسی بیدارش کنه. بعد امام حسین علیه السلام شهادت میده. شما میدونید شهادت امام معصوم با شهادت ما فرق میکنه. ما خیلی وقتا شهادتمون میدونید یک قاعده ای داریم ما تو شهادت، اینایی که مثلا کارشو گیر دادگاه ها میفته و اینا شاید این چیزا رو بلد باشن، میگن شهادت باید ان حسن باشه نه ان حدسن. یعنی من اگر میگن مثلا میگن فلانی فلان روز زد تو گوش یک کسی، من بخوام شهادت بدم باید با چشم خودم دیده باشم که این آدم دست شورت بالا زد تو گوش او. اینی که بگم به این آدم میخوره که یه همچین کاری کرده باشه یا این آدم انقدر تون مزاج هست که این کار ازش برمیاد، این نمیشه شهادت. تازه این نسبت به ما آدمایی که علممون هم کامل و جامع نیست. امام حسین علیه السلام که اشراف دارد به همه عالم میفرماد شهادت میدهم سعید و خوشبختی همچین آدم. کسی که قبل از اینکه بیدارش کنن خودش بلندش، قبل از اینی که بخوان بگن آقا پاشو تا کی در خواب غفلت، خودش از غفلت دست برد. تعبیر مولا امیرالمومنین تعبیر زیبا و دقیقی است، الناس نیام، مردم خوابن و این خوابی علتهایی داره. مهمترین عامل این غفلت و خواب هم دنیاست. شما میبینید یه بچه‌ای که مثلا کنکور داره، الان که دیگه خیلی راحت شده تقریبا همه کنکور قبول میشه، مثلا 10 سال پیش 12-15 سال پیش که کنکور دادن شاخ غول شکستن بود، واقعا کار سختی بود. بچه‌ای که کنکور داره یا بچه‌ای که الان کنکور داره میخواد جای خوبی قبول بشه، خانواده چجور باش برخورد میکنن؟ نمیذارن آب تو دلش تکون بخوره. مهمونی میخوام برن میگن نیا تو بشی تو خونه، هر نیازی داشته باشی با برات تامین میکنه. چرا؟ چون میگن اگر یه سر سوزن فکرش درگیر حاشیه ها بشه ذهنش از درس پا کتاب نشسته، داره رو کتاب میخونه هیچی نمیفهمه. برای شما پیش نیومده مثلا دارید یه کتابی مطالعه میکنید، یه وقت تلویزیون روشنه داره یه خبر مهمی میگه، گوشتون به اون خبر است، متنم دارید میخونید، بعد که تموم میشه احساس میکنید که این چقدر مطلب جدید هنوز تو این هست، انگار من هیچی نفهمیدم. زیاد بر ما، بر من که خیلی پیش اومده، خیلی پیش اومده. میگه آ این اگه حواسش درگیره حاشیه ها بشه از متن میمانه. خب میگه آها تو اگه درگیر دنیا بشی حواست خدا میمونه، جا میمونی. شما ببینید ما دو رکعت نماز بخوایم بخونیم با چه حالی میخونیم؟ دو رکعت نماز معمولی، فکر و ذکرمون به چند جا گاهی میره تو نماز. من دیدم بعضی از مثلا بعضی از آیون نماز که میخوام بخونن حالا یا با انگشتر یا با این چیزا علامت میذارن. من یه وقتی یه جایی بودم ده به کسی یه جایی انگشتر در میاره میکنه، گفتم چیکار داری میکنی؟ گفت من الله اکبر که میگم میرم تو کار، اگه این انگشتر نباشه یا یادم میره رکعت چندم. و من نگاه کردم گاهی که خودمونم سرمون شلوغ میشه همین جوری. میگه این دنیا تو رو تو خواب غفلت فرو میبره، یه میبینی مدتی گذشت، من یه سر سوزن نه یاد خدا افتادم نه یاد اهل بیت افتادم، مرگو که اصلا فراموش کردم، که نه اصلا قرار نی بمیرم. بیداری از این خواب غفلت زمین ساز هدایت انسان. یه کسی تونست به وقت بیدار بشه از خواب غفلت. ببینید بعضیا اساساً خواب نیستن، حواسشون جمعه، میدونن توی دنیا آمدن برای چی، میدونن قرار نیست به این دنیا سرگرم بشن، میدونن این دنیا به تعبیر سید الشهدا علیه السلام یه پلیست که مرگ پلیست که انسان رو از دنیای زود گذر به دنیای ابدی میرسانه. قرار نیست ما اینجا اسیر باشیم. به تعبیر اگر اشتباه نکنم بله مال سید الشهدا علیه السلامه، سید الشهدا فرمود جدم رسول الله میفرمود از دنیا سجن المؤمن، دنیا برای مؤمن زندانه. چرا ما خوش میگذره تو این زندان؟ قاعده زندانی نیست که به ما خوش بگذره. چرا ما خوش میگذره؟ میخواد اینکه تو اصلا حواست پرت شده از اون ور. چون ماها میگیم سیلی نقد بهز حلوای نسیه، دنیا بده کوفته، بذار ما تو همین کوفت خوش بگذرونیم. حالا کی رفته آخه قیامت که بدونیم بهشتی از جهنمی هست، عاقبتی هست یا نیست؟ بعضیا اصلا گرفتار این غفلت ها نمیشن، حواسشون جمع، حواسشون جمع. میدونه اگه یه شب با شکم سیر بخوابه اون شب شاید توجهش خدا کم بشه. به سلمان اومد گفت سلمان من میخوام بر توی خونه بسازم. گفت نمیخوام. گفت نه میخوام برات یه خونه بسازم. گفت به یه شرط. چی؟ گفت ابعاد این خونه، مساحت این خونه رو خودم تعیین کنم، اونی هم که من میگم بساز. بزرگتر از او بسازی نمیخوام، کوچکتر از او هم بسازی نمیخوام. مثلا طرف فکر کرد این الان میخواد بگه یه ویلای 5000 متری بر ما بساز، استخر و سونا و جکوزی مثلا اینام داشته. گفت باشه بگو. گفت یه خانه بر من بساز که وقتی درش میخوابم پام به کف دیوارش برسه، وقتی توش به نماز میستم سرم به سقفش برسه. یعنی یه قبر سبودی. چرا؟ چون من در این دنیا نمیخوام هی بخورم و بخوابم و تفریح کنم و کیف کنم و من یه سرپناه میخوام توش بتونم عبادت خدا بکنم. چون این خونه که بزرگ شد غفلت منم زیادتر میشه. شما ببینید یه خونه 5 متری، اصلا یه چیز روزمره شو حساب کنید، نگید غفلت، نگید خونه 5 متری زودتر تمیز بشه یه خونه 500 متری، خونه 5 متری زودتر کثیف بشه یه خونه 500 متری. تو کدوم باید بیشتر وقت تو صرف دنیا بکنی؟ خیلی طبیعیه. نمیخوام بگم حالا ما از اندازه نیازمون هم کمتر داشته باشیم و یا حالا فردا هم بریم یکی 4 قبر بخریم 4 نفری، مثلا خانواده 4 نفره 4 عدد قبر، هر کی توی قبر. نه اینجوری هم نمیخوام بگم. عرضم اینه هی فراهم شدن دنیا آدم تو خواب میبره. بعضیا مواظبن به این دنیا گرفتار نمیشن، به خوابم نمیره. بعضیا هستن تو خواب غفلت هستن، سر بزنگاه و به موقع بیدار میشه، زود حواسش، اون وقتی که وقتشه حواسش جمع میشه. ببینید فاصله اصحاب امام حسین تا دشمنان امام حسین علیه السلام توی دنیا بنزه یه شب بود، کمتر از یک شب، بنزه یه صبح تا ظهر عاشورا بود. اما فاصله اخروی این صبح تا ظهر چقدره؟ اونها سادت و شهدا امت پیغمبرن، اینها اشغل اولین و الاخرین. یعنی تو این نصف روز گروهی به اعلا علیین رسیدند و گروهی به حضیض ذلت خواهند افتاد، در افتادند. بیا اون کسی که سر وقت فهمید، شب عاشورا 32 نفر از سپاه عمر اسد جدا شدن آمدن تو سپاه امام حسین. نمونه بارزش هر نمونه میگه من متحیر بودم. اگر میبینید شما هر از روز دوم محرم تا روز دهم محرم تو سپاه عمر سعده، نه به خاطر اینکه هنوز فکر میکنه حق با عبیدالله ابن زیاد و حق با عمر سعده، نه، همون اول میدانست حق با اینها نیست. ببینید در مقتل آمده وقتی که جلو امام حسین رو بس، امام حسین یه روز ماندن در اون منزلی که هر جلوشو گرفته بود، فردا حرکت کردن آمدن جلوتر رسیدن به کربلا. تو کربلا نامه رسید از طرف عبیدالله ابن زیاد که حسین رو ببر در یک بیابان بی آب و علف زندانی کن و محاصره کن. هر گفت آقا نامه رسیده با تو چنین کنم، ولی من با تو چنین نخواهم کرد. الان در اینجا فرات در نزدیکی شماست، درخت در نزدیکی شماست، اینجا جای خوبیه برای شما، اینجا بمانید. خب چه جور تعامل کردنیه اگه هنو فکر بکنه حق با عمر سعد و عبیدالله. خودش گفت روزی که حکمو به من دادن گفتن به جنگ حسین برو، از کاخ عبیدالله بیرون آمدم، منادی صدا زد که ابشر یا هر بالجنه، بشارت باد هر تو را به بهشت. گفتم این صدا صدای شیطانه، چون من دارم میرم به جنگ پسر پیغمبر. پس چرا هر تا روز عاشورا در تحیر بود؟ شاید گمان میکرد میتواند این قائله را بدون کشت و کشتار و بدون حد حرمت اهل بیت پیغمبر تمام کنه، شاید. اما اون موقعی که دید عزم اینها برای کشتن امام حسین جزمی، یک لحظه تا درنگ نکرد، خودش رسون به امام حسین. این هر میتوانست این چند ساعت رو خودشو بزنه به بیخیالی، میشد سردار سپاه، میشد سردار دلاور، شاید پولم بهش میدادن، شاید تحویلش هم میگرفتن. اما یک عمر لعنت و نفرین همه دنبالش بود. تازه این مال دنیاش بود، قیامتش هم که خدا دادش برسه. به موقع خدا گاهی ببینید در روایت میگه بلا و مصیبت رو اگه سر راه شما میگذاره خدا، خدا با شما کینه و دشمنی که نداره که. خدا هم دل نداره که بگیم دلش بخواد خنک بشه، که مثلا بگید خب تو دیرو گناه کردی، من امروز یه بلا میذارم جلو رو پدرت در بیاد هر هر بهت بخندم. خدا این خودم، این منه، این ادبیات رفتاری من دور افتاده از دینه، نه مال خدا. خدایا پس چرا بلا رو میذاری جلو پا من؟ میگه بابا بذار پات به سنگ بخوره، حواست جمع بشه. آقا تو کجا داری میری؟ چرا انقدر سر به هوایی میکنی تو زندگی؟ بعضی وقتا طرف از فرصتهایی که خدا سر راش میگذاره استفاده نمیکنه. دیر بیدارم بشه وقتش گذشته دیگه، فایده نداره، که کار از کار گذشته. ببینید مردم کوفه مثل امروزی به استقبال خانواده پیغمبر که آمدن، چجوری آمدن؟ با چشم گریه. حالا اینکه اینا بیدار شدن اصلا یا نه من کار ندارم، چون چه بیداریه که فقط گریه میکنی؟ و اگر تو واقعا فهمیدی حق با اهل بیت پیغمبره، همونجا پاشید یه حرکتی، لااقل از اهل بیتش دفاع کنید، از امام حسین دفاع نکردید، از زینب دفاع کنید. اما فرض بذارید برای این که متنبه شدن، به خود آمدن که ای داد این چه ظلمی بود که ما کردیم، چه فایده داشت؟ رضا زینب کبرا چه فرمود؟ فرمود اگه اینا دارن بر ما گریه میکنن، پس کی ما رو کشت؟ پس کی به ما ظلم کرد؟ این بیداری دیگه به چه دردی میخوره؟ بعد از جنگ جمل، جنگی که طلحه و زبیر و عایشه بر علیه امیرالمومنین به راه انداختند، به سودای احیای حکومت آل ابی بکر، یعنی همه فکرشون این بود که دوباره خودمون برگردیم سر کار. خونخواهی عثمان کشف بود، این عثمان به فتوای عایشه کشته شد، چطور ممکنه که عایشه خودش فتوا بده بکشن، فردا خودش علم دست بگیره دفاع کنه از عثمان و خونخواهی عثمان کنه؟ میخواستن به حکومت برسن، دنبال بهانه میگشتن، دیدن خون عثمان فعلا بهانه خوب و دمدستیه، میارزه. بعد از اینی که جنگ تمام شد، خب تمام اکثر سپاه جمل خب قلعه غرق شدن، امیر المؤمنین سلام الله علیه بین کشته های جمل شروع کردن حرکت کردن. رسیدن بالا سر دو سه تاشون هست. رسیدن بالا سر طلحه فرمودن اجل سو طلحه. طلحه رو بشونی. طلحه رو نشوندن. امیر المؤمنین با جنازه طلحه شروع کردن صحبت کردن. که طلحه دیدی لقد ضرکم من غرکم. میدونی کی به شما ضرر رسوند؟ اونی که گولتون زد. چرا پا در این میدان گذاشتید؟ عده‌ای خون مسلمان رو ریختید، به گردن گرفتید، به جنگ خلیفه خدا آمدید. اصلا خلیفه خدا نه، بنابر قاعده خودتون علی الان خلیفه است، به جنگ خلیفه خودتون آمدید. اطرافیانی و کردن نه امیرالمومنین خیلی جدی داره با طلحه حرف میزنه. وای جنازه است، با چی داری حرف میزنی یا علی؟ گفتن آقا که نمیفهمه. فرمود از شما بیدارتر و هوشیارتر. اما این بیداری دیگه به چه دردش میخوره؟ چه نفعی میبره؟ چیکار میتونه بکنه الان؟ گاهی این بیداری اصلاً در زندگی فرد اتفاق نمیفته. یعنی اصلاً همینجوری تخت گاز در خواب غفلت میره تا لحظه مرگ. هیچ. اصلاً بیدار نمیشه. هرچی خدا هشدار میذاره سر پاش، عبرت میذاره سر پاش، بلا میذاره سر پاش، اصلاً متوجه نمیشه. یعنی میبینی یک کار خطایی کرده، یک اشتباهی کرده، تا آخرم پایین خطا و اشتباه میخواد وایسه. خود اهل سنت نقل میکنن که شمر در سجده نماز میگفت خدای من رو ببخش، من آدم خوبیم. بعد میگه سر از سجده برداشت، دیدم شمره، گفتم تو آدم خوبی هستی؟ پسر پیغمبر رو کشتی، خوبی؟ گفت مأمور بودم و معذور. المأمور و معذور. خود اهل سنت میگن هذا عذر قبیح. چه حرف زشتی بود که تو زدی. یعنی هنوزم سرت به سنگ نخورده، هنوزم گمان میکنی. الله اکبر. اما یکی از عواملی که باعث میشه انسان هیچ وقت از خواب غفلت بلند نشه تکبره. ببینید روایاتش رو. فرد لذا دارد که ذره ای از تکبر در وجود کسی باشه بهشتی نمیشه. به اندازه مثقالی اگر تکبر در وجود فرد باشه. دومی ملعون داشت از دنیا میرفت. عبدالله پسرش میگه به من گفت برو امیرالمؤمنین رو خبر کن. بهش گفتم امیرالمؤمنین خودتی، مثلا هزیون میگی؟ آخه اون ضربه‌ای که ابولؤلؤ بهش زد، بعد آمدن بهش گفتن که دکتر و طبیب آوردن. طبیب گفت من باید ببینم این عمق این شکاف چقدره. گفتن چیکار کنیم؟ گفت یه چیزی بدید بخوره رنگی باشه، حالا یا شیر یه چیزی بدید بخوره که اگر از سوراخ‌های بدنش بیرون زد بتونیم بفهمیم، آبو نمیتونیم بفهمیم. گفتن خب باشه، بریم چی بیاریم؟ گفتش که نبیذ بیارید. خودش گفت من نبیذ خیلی شراب خیلی دوست دارم. شاید مست بود. گفت برو امیرالمومنین. گفت خودت امیرالمومنینی؟ گفت نه، برو امیرالمومنین واقعی و حقیقی رو بگو. کی؟ برو علی ابن ابی طالب. آمدم به امیرالمومنین عرض کردم آقا بابام دنیا داره میره و شما کار داره. آمدن چیکار داری؟ گاهی میشه حلالم کنید. ای چه روی داره؟ جانم به امیرالمومنین حذفه و باشه حلالت میکنم. آیه شرط داره. هم خودم حلالت میکنم، ببینید روایت شو، هم ضمانت میکنم که در قیامت دختر رسول خدا ازت بگذره. ولی یه شرط داره. چی؟ بیای بری رو منبر مسجد بنشینی و بگویی که شما و رفیقت حق من رو غصب کردید. و این ولایت و امامت و خلافتی که ردایی بود گشاد به اندام شما مال من بود. یه فکری کرد گوه ها من که حالم خرابه نمیتونم بیام، حضرت فهم اب نداره، یه تعداد آدم و من معلوم میکنم اونا بیان خونه تو، تو به هم اونا بیان. یه خورده فکر کرد گفت النار و وللعار، میرم جهنم ننگه این که بخوام بگم ما اشتباه کردیم و نمیخوام. امیرالمومنین از خانهش اومدن بیرون، بار دوم فرستاد، همین داستان تکرار شد، گفت النار و وللعار. بار سوم مولا فرمودن این هدایت بشه نیست، درست بشه نیست، اصلا بنایی بر بیدار شدن نداره. بعضی ها هستن اینو خوب عنایت کنید که خودشونو به خواب زدن. این طرف قشنگ میفهمه چی داره میشه ها، قشنگ مستحضر این هست که چه اتفاقی داره میفته. حق رو میدونه، باطل رو میدونه، میفهمه که داره خطا میکنه. شاید بشه گفت در بسیاری از موارد دشمنان اهل بیت از همین قسمن، اما میان خوبه، خوشیم، راحتیم، اصلا نمیخواد بیدار بشه. دو نفرن، من این روایت امشب نگاه میکردم، محمد و علی ابن ابراهیم، پدر پسرن، هر دو هم واقفی مذهبن، یعنی کسانی هن که بعد از شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه امامت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه نپذیرفتن و مدعی شدن که امام کاظم سلام الله علیه زنده است و مثلا به همون مهدی موعودی است که غیبت کرده و برخواهد گشت. حالا تفکرات مختلفی هم توشون هست ولی رایجش اینه، واقفیه. یه وقتی خیلی فشار بهمون آمد، پدرم علی ابن ابراهیم یه روزی گفتش که پاشیم بریم پیش ابا محمد امام عسکری سلام الله علیه. گفتن آقا تو که بشه اعتقاد نداری؟ گفت باشه، این آدم بخشنده و جواد و کریمیه، کار به اعتقاد ما نداره، بریم پیشش. میگه ما حرکت کردیم و در مسیر که میامدیم پدرم برگشت گفت خوبه حالا که داریم بریم پیشش بهش بگیم یه 500 درهم به ما پول بده، با 200 تاش یه خود لباس و اینا تهیه کنیم برای بچه ها، با 200 تاش یه خود بدهی داریم بدیم، 100 تاش هم باشه برای نفقه و خرج و اینا. میگه من تو دلم حتی جلو بابام به زبون نیوردم، گفتم خوبه که حالا بابام اگه 500 تا رو گفت منم یه 300 تا از آقا درهم بگیرم، 100 تاشو یه دونه حماری الاغی بخرم باهاش کار کنم، 100 تاشو برای لباس و 100 تاشم برای خرجیمون. اومدیم رسیدیم دم خانه امام عسکری، دیدیم شلوغه، تو اون شلوغی غلام آقا اومد بیرون فرمود محمد و علی ابن ابراهیم بیاید اینجا. از کجا میدونه آقا ما داریم میایم؟ آقا یه نمونه معجزه است دیگه، آقا چیه؟ وارد شدیم محضر امام عسکری علیه السلام، پدرم میگه من حیا کردم ازش چیزی بخوام، اون عظمت امام رو که دیدم حیا کردم، که اصلا تورایی همه نقشه کشیده بودیم که اصلا بیم پول بگیریم و هیچی نگفتیم، نشستیم و کمی گفتگو کردیم با امامو. آمدیم بیرون، تا آمدیم از خانه خارج چون دیدیم غلامه دوید رو کرد به بابام گفت بیا اینجا این 500 درهم امام دادن فرمودن با 200 تاش لباس تهیه کن، با 200 تاش بدهی تو بده، 100 تاش هم عرض بشود برای نفقتون و خرجیتون بذار کنار. تا آمدیم بریم به من گفت تو هم بیا اینجا، این 300 تا رو امام دادن فرمودن با 100 تاش حماری الاغی بخر، با 100 تاش لباس، با 100 تاش هم نفقه. و ما اعجاز امام عسکری رو دیدیم. خب این آقا داره برای رفیقش قصه رو تعریف میکنه که آره ما رفتیم، رفیقش میگه برگشتم بهش گفتم که تو یه همچین معجزه ای رو هم دیدی و هنو واقفی هستی؟ دیگه از این دیگه چیکار باید بکنه؟ چجوری باید به تو نشون بده مسیر حق کجاست، مسیر باطل کجاست؟ گفت ببین ما دیگه عادت کردیم به واقفی بودن. یعنی چی؟ یعنی میفهمیم حق اونوره، ما دیگه عادت کردیم، راحتیم اینجوری، خودشو به خواب زد. امام حسین علیه السلام وقتی میخواستن از مکه خارج بشن، یکی از کسایی که جلو امام حسین رو گرفت عبدالله ابن عمر بود. عبدالله ابن عمر آمد به امام حسین علیه السلام عرض کرد نرو، توجیه رو ببینید تو رو به خدا. اول گفت نرو که اسلام مصیبت زده خواهد شد، ما میدونیم تو رو بکشن. بمون تو مکه، نمیخوای برو یه شهر دیگه پنهان شو، من احتمال میدم یزید رفتنی باشه، مردنی باشه، بعید میدونم زنده بمونه بخواد بعد از این به تو آزاری برسون. شاید یزید مرد. نمیگه آقا ما داریم میایم، میگه میدونم تو رو میبرن میکشن، میدونم تو پسر پی. لذا بعد از این قصه وقتی اومد از امام حسین جدا بشه، رو کرد به امام حسین گفت آقا اگه میشه اون سینه تو که پیغمبر بوسیده منم یه بوسه بزنم. یعنی مثلا میخواد بگه ما به شما ارادت هم داریم، اما ما نمیگیم ما باهات میایم، میگیم تو نرو. حضرت فرمودن اف الله حاضر کنم، چه حرف قبیحیه که تو میزنی. همین عبدالله ابن عمر بود، بخوانی اولین معترض به یزید عبدالله ابن عمر بود که چرا امام حسین رو کشتی. مرحوم علامه مجلسی در بهار مفصل روایت چه نقل میکنه که راه افتاد از مکه به طرف شام، به هر شهری وارد میشد شروع میکرد روزه خواندن بر امام حسین و گریه کردن بر امام حسین و لعنت بر یزید و مردم رو با خودش همراه میکرد تا رسید به شام. وقتی رسید به شام جلو دارالعماره یزید شروع کرد فحاشی کردن به یزید و گریه کردن بر امام حسین. یزید گفت بگید بیاد ببینیم این چی میخواد، یه فحش بدی هم بهش داد که حالا من نمیدم. گفت بگید بیاد این فلان شده بیاد ببینم چی میخواد. آمد تو گفت چیه؟ گفت خدا لعنتت کنه، تو کشتی پسر پیغمبر، ای فلان ای. گفتش که یه دقیقه وایسه، دست خط بابا تو میشناسی؟ بله که میشناسم. گفت خب صبر کن، غلامش فرستاد میری از فلان جا فلان نامه مهرموم شده رو برمیداری میاری. نامه رو داد بهش گفت نگاه کن این خط بابات هست یا نه. نگاه کرد گفت بله خط بابام. گفت بخو که بخشیشو تو ایام فاطمیه و روزه های فاطمیه میخوانید، که نامه ایست که عمر نوشته به معاویه که معاویه من با این خانواده چه کردم و توانستم فاطمه را از سر راهم بردارم، اما بقیهشون که موندن و من عمرم کفاف نداد بخوام از سر راه بردارم، کار توه و تو این مسیر رو باید تا ته بری. بابام نتونست بره، یزید گفت بابام نتونست بره، من دارم کار ناتمام بابامو تمام میکنم. آه از مدینه، از مکه تا شام، از حجاز تا شام چقدر راهه، تو چقدر تو سر کله خودت زدی تا اینجا آمدی. با یه دست خط اومد بیرون. نعوذ بالله، گفت خدا لعنت کند حسین ابن علی را که خارجی بود و خدا خیر بده به یزید که این خارجی رو کشت. خب این آدم چی میخواد شماش بگه؟ به خواب زده است دیگه. تو اگر فکر نمی کردی حق با امام حسین، پا بیجا کردی از حجاز پاشدی تا اینجا آمدی به یزید فوش دادی. به خواب می زنن وقت دیگه بیداری توش نیست. شما بینید فرعون نمی دونست که کاری که داره بکنه خلاص. یعنی واقعا فرعون فکر می کرد خداست؟ یقین داشت که خدا نیست. فرعون می دانست که خدا نیست، یه سر سوزن هم شک نداشت که حالا نکنه شاید ما خدا باشیم. یقین داشت که خدا نیست. جالبه که دارد در بعضی از روایات که سه تا خصلت خوب داشت فرعون. یکی این که هر وقت سفره پهن می‌کردن ایتام رو بر سفره خودش می‌نشوند، دیگه این که خوش اخلاق بود، سومی که سهل الوصول بود، مردم راحت بهش دسترسی پیدا می‌کردن. جون نبود که نوبت بزن و دفتر و دستک و برو و بیا. به خاطر این سه تا خصلت خوب نوع مرگش هم خدا خودش گذاشت انتخاب کنه. که چیزی بکشنش دارد که ملکی آمد پیشش و یه صحنه نمایشی درست کردن. این ملک در قالب یک انسانی آمد که آقا من یه غلامی دارم، همه روزیشو من دادم، هیچی نداشته، به همه چی رسوندمش، همه کار کردم، حالا اموال منو برداشته، ادعا میکنه که آقا منم نوکر تویی، چیکارش کنم؟ میگه اگه من بودم مثلا تو آب خفش میکردم، یه همچی تعبیری. همون کارو با خودش کرد با این فرعون. و فرعون میدانست که خدا نیست. فرعون میدانست که موسی بر حقه. فرعون میدانست بعد از این همه ظلمی که کرده حق با کیه. و نتوانست مانع رشد این موسی بشود، بلکه موسی رو در دامن خودش پرورش داده و رشد داده. گذاشت 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 و بخواه که آب رسید به حلقوم، گفت خدایا الان ایمان آوردم. خدا هم چی فرمود؟ یالا وقتش نیست. تو که الان اگه الان به این نتیجه رسیده بودی که خدا منم، خیلی خوب ندیده میگرفتم. تو از اول میدونستی که خدا منم، تو هیچ کاری. ولی بعضی آمدن میگن که بعضی ها خب خدا حفظ کنه آقای وحید رو، وقتی گفتن دوران بی سوادی دوران ما، هم که من اینجا نشستم این تایید میکنه البته، ولی خب بعضی حرفا رو آدم میشنوه یا یعنی مثلا هیچی نمیفهمه. برگشته میگه که همین آدمایی که شما میشناسیدش، برگشته گفته که اگر بله اگر فرعون موقع غرق شدن به جای موسی خدا رو صدا میزد، خدا نجاتش میداد، ولی چون موسی رو صدا زد خدا گفت حالا خفه شو برو تو. پس یعنی توسل کشکه دیگه، این توسل شرکه دیگه، با این ادبیات این توسل شرکه. یعنی من به جایی که بگم یا حسین یا علی یا فاطمه یا رسول الله یا امام حسن یا امام زین العابدین، به جای اینکه بشینم دعای توسل بخونم، کاش به جای هم اینا بگم یا الله پدگو من میرم امام رضا دعا میکنم مستجاب نمیشه، باید خدا رو صدا بکنم. خب اینکه عین شرکه. حرف تو نتیجهش چیه؟ که توسل شرکه. تو چرا چیزی که نمیفهمی رو بی خود و بی جهت میای میگی؟ خدا نفرمود چرا موسی رو صدا زدی، چرا منو صدا نزدی؟ یا تو اعتقاد نداری هنوز که گیره گشا کیه؟ موسی رو به عنوان ولی خدا صدا بزن، موسی دستگیری میکند. بله تو موسی رو به عنوان یه آدمی که لب آب وایساده داری صدا میزنی، خیلی فرق میکنه با اینکه تو موسی رو به عنوان ولی خدا صدا بزنی. من وقتی میرم در خانه مولا امیرالمومنین علیه السلام، حجت از قرآن دارم، حجت از روایات دارم که میرم در خانه پیغمبر. قرآن به من میگه اگه کسی گناه کرد آمد در خانه پیغمبر، پیغمبر براش استغفار کرد، لوجد الله تواب الرحیم، خدا میبخشدش. اوزاییه طرف خدا فرعون دفاع دیگه، به همین بوده فرعون هم دفاع میکنن. فکر نکنید من دارم شوخی میکنم، همون کسی که چند سال قبل از شمر دفاع کرد از فرعون هم دفاع کرد. من آقا نشستم حرف بعضی اینا رو جمع کردم، مثلا طرف میگه ما میریم بهشت، میبینیم شمر زودتر از ما تو بهشته. چرا؟ چون امام حسین اگه 70 نفر رو هدایت کرد، شمر میلیون ها نفر رو هدایت کرد. شمر اگه امام حسین رو نکشته بود، ما برای امام حسین گریه نمی کردیم، اهل بهشت نمی شدیم. واسطه بهشتی شدن ما کیه؟ امام حسین نیست، شمره. شمر ما رو بهشتی کرد، نه امام حسین. یعنی دمت گرم شمر که امام حسین رو کشتی که ما برای امام حسین گریه کنیم که بریم بهشت. من تاش به یه نتیجه رسیدم. از اینایی که میگن دلت پاک باشه و یه شب هزار شب نمیشه و نمیدونم خدا داعش نیست و نمیدونم فلان حرفای اینا رو وقتی میشه، من به یه نجرستم خدا یهودی لایق شیطون پرست بی دین نمیدونم بی حجاب زناکار دروغگو شرابخور همه رو میبره بهش، فقط ما هیاتیا رو قرار ببره جهنم. یعنی باور کن من به این نجرستم که فقط ما قرار بریم جهنم، وگرنه همه خوبن. به ما که میرسن سخیر میشن، به بی حجاب که میرسه میگه مگه خدا داعش رو به خاطر یه تار و موتور ببره جهنم، به من که میرسه میگه شب سینه زدی نماز صبح قضا شده برو جهنم ای پس فطرت لعینه، به عرق خوره که میرسه میگه امام رضا سفره عرق براش جور کرد، به من که میرسه به ما سختگیریای میکنه گیر میدن شروع میکنه مته به خشخاش گذاشتن. آها به خدا ما مثل اون عرق خوره، ولمون کن برو دنبال کارت. برو دنبال کارت. تو یا نمیفهمی چی داری بگی یا الان هوا برد داشته. چون خب الان ما 200 هزار تا مشتری داریم، این 200 هزار تا 90%شون قرطی هست. ما ببینیم چیزی بگیم که اینا رو نگه داریم به چه قیمتی. پارسا رو منبر آقای همین آقا این مرتیکه هور، تو هر مرتیکه است، بعد اون زناکاره رو تو تهران میگی امام حسین خدا میبخشه. هر رو که گفت یه وقتی هی رو منبر میگفتم هر خطا کرد، هر گناه کرد، هر را بر امام حسین، یه شب هر رو تو خواب دیدم گفت بابا تو دیگه کیستی؟ امام حسین بخشید تو نبخشیدی؟ شاه میبخشه شاغلی نمیبخشه. هر رو امام حسین بخشید، تاج افتخار به سرش گذاشت. بهش میگی مرتیکه، به اون عرق خوره میگی خدا میبخشه، خدا داعش نیست. بعضی از بیداری ها بیداری های مقطعی و موسمی است. یعنی چی؟ یه بلا تو زندگی شما ببینید، یه کسی تشییع جنازه کنه تا لب قبر، تا یه هفته آدمای خوبی میشیم هممون. شما میشیم تا لب قبر، قبر رو میبینیم اینا، تا یه هفته همه چی درست، مواظب دروغ نگیم، مواظب غیبت نکنیم، مواظب. بعد یه هفته هم دوباره یادمون میره. خدا تو قرآن میگه فاذا مسل انسان ضر، وقتی یه گرفتاری میاد دعا ربه، شروع میکنه خداشو صدا زدن. همچی که نجاتش بدیم میره، انگار نه انگار که ما بودیم دستشو گرفتیم. یه کسی که فقط آیون عزیزان بزرگواران، میگه همیشه خدا رو بخوانید، همیشه دعا کنید، همیشه مناجات کنید، چه وقتی گرفتارید چه وقتی گرفتار نیستید. چون اون کسی که در رفاه و عیشش دعا نمی کنه، موقعی که گرفتار میشه بعد میاد دعا میکنه، ملائکه بهش میگن خب تا حالا کجا بودی؟ چرا ما صدا تا حالا نشنیده بودی؟ همچه که گرفتار شدی آمدی در خانه من. یه وقتی گرفتاریم همش خدا خدا میکنه، گرفتاری یادمون میره، خدا رو هم یادمون میره. یه این بیداری به درد خودت میخوره. امام حسین فرمود اگر میخواهی شرافت داشته باشی، موضوع ما این بود، چجوری میتوانیم شرافت دائمی و ماندگار به دست بیاریم. از امام حسین سوال کردن شریفترین مردم کیست؟ حضرت دوتا ویژگی فرمودن. من عرض می شود که من تعز قبل ان یوعز، کسی که قبل از اینکه بهش پندی داده بشود پند بگیرد، و من استیقظ قبل ان یوقظ، و کسی که از غفلت بیدار بشه قبل از اینکه بخوای بیدارش کنی، این آدم میشه شریف. بعضی از بیداری ها به برکت امام حسین. و شما ببینید اونایی که با دم و دستگاه امام حسین در میافتن گلاویز میشن، خیلی هاشون جهتش اینه که میدونن ته سفره امام حسین آدم شده. ته سفره امام حسین آدم شدنه. لذا دو جور برخورد میکنن، یا میان هی گیر میدن که از این سر و ته این عزاداریا بزنن، یا هی میان خلاصه انگولک بکنن، یه کاری بکنن که این عزاداریا رو منحرف کنن از اون جهتی که داره، از اون چیزی که باید باشه. بالاخره میخوان یه کاری کنن که شما یا پات از جلسه امام حسین بریده بشه، یا اگه بریده نشد فایده برات نداشته باشه، بی فایده بیای بری. شیطون هم فهمید که حریف امام حسین و عشق بر سید الشهدا نمیشه. شما اینید به برکت امام حسین علیه السلام، واقعا اینایی که میشنن هی خسارت های محرم و اینا رو میشمارن، یه دفعه میشنن برکت های محرم رو بشمارن. یار بشنن توی که طول سال جوش بچه یتیما رو میزنی، جوش نمیدونم فقرا رو میزنی، خب ببین برکت امام حسین توی این ایام تو خونه اونا وارد میشه یا نمیشه. شما که روز جهانی کوروش قضا نمیبری در خونه کسی بدی که. شما از کوروش فقط یاد گرفتید که فارسید و ایرانی هستید و عرض شد که عرب هم نمیپرستید، و ظاهرن هم فقط تو اعراب با اهل بیت مشکل دارید، با بقیه اعراب خیلی مشکلی ندارید، فقط با اهل بیت چون عرب بودن. این در واقع شما به عرب فش بدید چون میترسید مستقیما به اهل بیت دشنام بدید، فعلا عرب رو کردید سپر اهل بیت. تو که روز جهانی کوروش موکب نمیزنی که، نمیای شیرین شربت دست مردم نمیدی، یه لقمه شام دست مردم نمیدی که، من فقط بلدی شعر بخونی و برقصی و آواز بخونی و شبش هم بری توی رستوران لاکچری بشینی، بهترین غذا رو بخوری، یه مش فقیر بدبخت بیچاره هم بیرون نگاه کنن که تو داری چجوری این مثلا شیشلیک رو به نیش میکشی، اونا هم حسرت بخورن که ای بابا این شیشلیک میخوره، ما یه تخم مرغ نداریم بخوریم. برکت امام حسین. برکت امام حسین گاهی یه جوری مسیر زندگی آدم عوض میکنه.